سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سرشوری
بله. بعد شنیدن این ترانه زیبا بریم مجدد سراغ پرسش برنامه. برای آخرین بار پرسش رو بازگو کنم که میخوایم ارتباطمون رو برقرار کنیم با آقای دکتر جاویدی و اگر پیامک مونده بنده بخونم. یا آقای 34 ساله بدون هیچ سابقه بیماری تشخیص آپاندیسیت حاد بهش دادن، بردنش اتاق عمل، آپاندکتومیش کردن، فهمیدن یه آپاندیسیت حاد غیر پرفور است. به نظر شما این بیمار نیاز به آنتی بیوتیک بعد از عمل داره یا نه؟ اگر نیاز به آنتی بیوتیک داره چه نوع آنتی بیوتیکی؟ گزینه 1 سفازولین و مترونیدازول به صورت وریدی، گزینه 2 سفتریاکسون و مترونیدازول به صورت وریدی، گزینه 3 سفالکسین و مترونیدازول به صورت خوراکی و گزینه 4 احتیاج به هیچ آنتی بیوتیکی وجود نداره. اگر پاسخ هنوز ندادید به شماره پیامک 30102 برای ما پاسختون ارسال کنین تا قبل از ارتباط با آقای دکتر جاویدی پیامک رو بخونیم. خانم مریم حاتمی برای ما پیامک فرستادن و گزینه انتخابشون گزینه 4 هست. به نظر ایشون هیچ نیازی به آنتی بیوتیک وجود نداره. آقای محمد رمضانی گزینه انتخابشون گزینه 1 از مشهد مقدس پیامک فرستادن و فرمودن که سفازولین و مترونیدازول وریدی برای این بیمار باید تجویز بشه. صفر 917-149 گزینه انتخابشون گزینه 4 هست و به نظر ایشون احتیاج به هیچ آنتی بیوتیکی وجود نداره. و خانم مریم رضا نیا گزینه انتخابشون گزینه 3 سفالکسین و مترونیدازول خوراکی. بله تشکر میکنم بابت پیامک هایی که ارسال کردیم. میخواییم ارتباطتون رو برقرار کنیم با آقای دکتر علی جاویدی. آقای دکتر جراح عمومی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و در خدمتشون هستیم. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
شبتون بخیر. خب من برنامه رو گوش میدادم، خیلی از همکارا و دانشجویان عزیز جواب درست رو گفتن، بعضی ها هم حالا جواب رو اشتباه گفتن. متاسفانه در کشور ما و در بالین که ما میبینیم مصرف آنتیبیوتیک یعنی اووریوز آنتیبیوتیک بسیار 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 زیاد هستش و یکی از جاهایی هم که آنتیبیوتیک زیاد استفاده میشه تو همین بخشای جراحی و ما جراح هستیم. از خدمت شما این حالا هم در کتاب لارنس، هم در کتاب شوارت، هم در مبحث آپاندیس، هم در مبحث واوند کیر و سرجیکال اینفکشن اینها رو توضیح داده. حتما عزیزان، همکارا، دوستان میدونن که ما کلاس های زخم رو به 4 کلاس تقسیم میکنیم. کلاس 1 کلین هستش، کلاس 2 clean contaminated، 3 contaminated و کلاس 4 هم dirty و بعد در اساس اون آنتیبیوتیک میدیم. کلا ما در جراحی، همه جراحی ها، ارتوپدی، زنان، جراحی عمومی، ما آنتیبیوتیک کلا اصلا در طب به عبارت ما آنتیبیوتیک چند نوع داریم: آنتیبیوتیک پروفیلاکتیک، آنتیبیوتیک تراپیوتیک و دیفنیت آنتیبیوتیک تراپیوتیک امپایریک و آنتیبیوتیک تراپیوتیک دفینیت. خب آنتیبیوتیک پروفیلاکتیک زمانش که آنتیبیوتیک پروفیلاکتیک زمانش 1 ساعت تا 0 قبل از جراحیه. آنتیبیوتیک تراپیوتیک امپایریک موقعی که مثلا مریض یه یوتی آی داره و ما جرمش رو نمیدونیم، به صورت امپایریک بهش بر اساس جرمای شایع مثلا سفکسین میدیم، مثلا سیپروفلاکتوسین میدیم. و بعد دفنیتش که یه موقعی که جواب کشتش میاد میگه که این آقا به این آنتیبیوتیک سنسیتیوه، به اون آنتیبیوتیک رزیستنس داره و بر اساس اون آنتیبیوتیکمون رو انتخاب میکنیم. خب اینجا ما چه نوع آنتیبیوتیکی داریم؟ ما آنتیبیوتیکمون پروفیلاکتیک هستش در جراحی ها، زمانش هم گفتیم قبل از عمله، یعنی ما قبل از هر آپاندکتومی از یک ساعت تا زمانی که اینسیژن رو میدیم آنتیبیوتیک میدیم، که آنتیبیوتیکمون هم سفازولین به اضافه مترونیدازول یا سفتریاکسون به اضافه مترونیدازول هست. و اما بعد جراحی که موضوع این سوال بود، بعد جراحی آپاندکتومی غیر پرفوره که نان کامپلیکیتد هست، احتیاجی به دادن آنتیبیوتیک نمی باشد در اردر پست آپ، نه پست آپ نه حتی این ترخیص که ما متاسفانه به صورت روتین یک اشتباه رایجی که میبینیم اینه که تو اردر پست آپ که هیچی هستش، یعنی تا مثلا دو روز که مریض بستریه داره آنتیبیوتیک میگیره از اون بلافاصله بعد عمل، بعد که مرخص هم میشه باز این ترخیص این اشتباه جا افتاده که بهش مثلا سفالکسین میدن و مترونیدازول یا مثلا سیپروفلوکساسین و مترونیدازول که در منزل مثلا تا یک هفته اینا مصرف بکنن، در حالی که بعد از جراحی آپاندکتومی نان کامپلیکیتد که در حقیقت زخم کلاس 2 هستش احتیاج به آنتیبیوتیک نمی باشد. در آپاندیسیت پرفوره یا آبسه آپاندیکولر یا فلگمون، اونم در بچه ها که معمولا یه مقدار ایمیون کامپرمایز هستن یا در افراد مثلا دیابتیک، اینها بعد از عمل احتیاج به آنتیبیوتیک هستش به صورت امپایریک تا 24 ساعت بعد از قطع تب یا لوکوسیتوز، بعدش هم تا 7 تا 10 روز آنتیبیوتیک خوراکی بیمار باید مصرف بکنه. پس حالا همون دقیقا این سوال در حقیقت داره اشاره میکنه به همون کلاس های زخم، یه کلاس یک اگر یک بی نباشه، یعنی ما نخواهیم جسم خارجی در بدن استفاده بکنیم، آنتیبیوتیک احتیاج نداره. کلاس دو فقط قبل عمل یک دوز آنتیبیوتیک احتیاج داره. من مثال میزنم زخم کلاس 1 مثل چی هستش؟ مثل مثلا جراحی کانسر برستی MRM مادیفاید رادیکال ماستکتومی، موقعی که میخوای انجام بدین اصلا هیچ آنتیبیوتیکی نه قبل عمل لازم داره نه بعد عمل نه بعد ترخیص، هیچی اصلا کلن آنتیبیوتیک لازم نداره. مریضی که هرنیه اینگوینال داره عمل میشه، اگر جسم خارجی یعنی مش نذاری براش، هیچ آنتیبیوتیکی احتیاج نداره، نه قبل عمل نه بعد عمل نه موقعی ترخیص، هیچی. مریضی که مش واسش میذاری که جسم خارجیه، یا مثلا بیماری که توتال نی آرتوپلاستی میشه، توتال هیپ آرتوپلاستی میشه در عمل ارتوپدی، یا مثلا تو عمل اسپاین جسم خارجی براش میخوام بذارم، پلاتین گذاشته میشه، اینها آنتیبیوتیک احتیاج دارن، ولی باز اینها هم فقط یک دوز قبل از جراحی، یعنی به عنوان دوز پروفیلاکتیک و در اردر پست آپ و ترخیص، اینها احتیاج به آنتیبیوتیک ندارن. حالا یک سوالی پیش میاد، آیا ممکنه اینا عفونت بکنن؟ یعنی ممکنه مثلا شما مریضی که MRM کردی، کانسر برست عملش کردی، عفونت بکنه بعد عمل؟ بله ممکنه، ولی دیده شده که دادن آنتیبیوتیک هیچ تأثیری در
پروفیلاکسی نداره،
اینسیدنس و ریت عفونت نداره، یعنی میزان احتمال عفونت کردن زخم رو کاهش نمیده. لذا جواب این سوال خب قطعا گزینه 4 هستش و احتیاج به هیچ گونه آنتیبیوتیکی بعد از جراحی آپاندیسیت غیر پرفوره
وجود نداره. اگه پرفوره بود فرمودین که چه آنتیبیوتیکی میدیم؟
اگر پرفوره بود سفتریاکسون و مترونیدازول، یعنی یه ترد جنریشن سفالوسپورین باید بیمار بگیره، سفالوسپورین نسسته و یک پوشش بیهوازی. حالا مترونیدازول خب طبیعتا بهتره، ارزونتره و اویلیبلتره، اگه نبود کلیندامایسین. اگه حساسیت به سفالوسپورین ها داشتش، اون وقت باید از یک آمینوگلیکوزید استفاده بشه.
که این هم فرمودین در کودکان یا کسی که ضعف سیستم ایمنی داره، درسته؟
ده دقیقاً، در کسایی که ایمیون کامپرمایزن یا ضعف سیستم ایمنی دارن، اون هم تا زمانی که تا 24 ساعت بعد از این که لوکوسیتوز یا تب بیمار قطع بشه. اینجا البته یا هستش و نیست، یعنی هر کدوم اگر باشه هنوز باید آنتی‌ویروس تزریق ادامه پیدا کنه تا 24 ساعت بعدش و بعد از اون مثلا اگه 3 روز آنتی‌ویروس تزریق گرفته 4 روز باید آنتی‌ویروس خوراکی بگیره، یعنی تا 7 روز بعد از 7 تا 10 روز بعد از عمل باید آنتی‌ویروس خوراکی بگیره، بعد از 24 ساعت بعد از قطع
تب یا لوکوسیتوس. آقای دکتر جاویدی، البته خب پرسش در ارتباط با اندیکاسیون های دادن آنتیبیوتیک بود، ولی من میخوام یه سوء استفاده بکنم تا شما تشریف دارین. در ارتباط با آپاندیسیت، و حالا من نمیدونم، خیلی وقته که شاید مطالعه نکردم، میخوام ببینم این معیار آلوارادو بود همچنان وجود داره؟ اگه هست چطوری ما به تشخیص برسیم که نیاز به عمل وجود داره؟
معیار آلوارادو، ببینیم معیار آلوارادو اصلش هم در حقیقت معیار تشخیص آپاندیسیت نبود، معیار این که آیا ما به ایمیجینگ احتیاج داریم برای تشخیص آپاندیسیتمون یا نه، این معیار برای این بودش. و خب الان دیگه به جرئت میشه گفت زمانی که ما استاجر و اینترن بودیم، که البته چندان دورم نیستش، یعنی من سال 86 امتحان پرانترنی دادم، مثلا اون زمان هنوز معیار آلوارادو جزء کتاب کامل بود، جزء شوارتز بود.
بله.
ولی از حالا حضور ذهن ندارم که از فکر کنم از ادیشن بعدی شوارتز و در کتاب لارنسی که الان رفرنس همکاری پزشکی عمومیمون هستش، معیار آلوارادو دیگه جایی نداره. دلیلش چیه؟ کاملا منطقیه. یعنی ما خیلی وقتا، شما اگه اکثر همکارا مثلا در بخش های جراحی که هستن، همکارای اینترنمون، استاجرمون، میبینن شاید اون استاد مربوطه اونقدر از معیار آلوارادو اصلا استفاده نمیکرد. چرا؟ چون آلوارادو یک ضعفی داشتش. ضعفش کجا بود؟ شما مثلا، میگم، من یک مثال میزنم، یک بیمار، یک آقای میاد، من همین آقای 34 ساله، نه تب داره، نه لوکوسیتوز داره در آزمایشاتش، نه سی آر پیش افزایش پیدا کرده، این سی آر پی هم زمانی که ما میگفتیم که واسه آپاندیسیت واسه تشخیصش استفاده کنن و تو جدول شوارت جدید آورده شده بود، زیاد همه سی آر پی کمی رو نمیشناختن. الان به لطف کووید هرچی نداشت دیگه سی آر پی کمی و کیفی و اینا رو توی هر مغازه تو پیاده رو بگی همه میدونن دیگه سی آر پی چیه، تست پی سی آر چیه اینا. حالا سی آر پیش هم فرض کنیم افزایش پیدا نکرده باشه، آپاندیسیت، لوکوسیتوز هم نداشته باشه، تب هم نداشته، فقط این آقای 34 ساله آمده با یک دردی که مثلا از 4 ساعت قبل شروع شده، درد مبهم توی رایت لور کوادرانت و در معاینه تندرنس ریباند رایت لور کوادرانت هم دارد، نه لوکوسیتوز داره، نه سی آر پیش بالاست، نه نوتروفیلی داره، نه تب داره، نه نازیا وامیتینگ داره. این مریض اگر بخواد بر اساس آلوارادو تصمیم بگیری، حتی احتیاج به ایمیجینگ نداره، باید مرخصش بکنه. در صورتی که خب یک آقای مثلا 30 ساله تندرنس ریباند رایت لور کوادرانت، این کاملا مساویه با جراحی. یعنی حالا اگه خانم باشه، حالا میگی مثلا یه ایمیجینگ انجام بشه، ولی یک آقا که خب میگم مشکلات ژنیکولوژیک هم درش مطرح نمیشه، این قطعا مصابه. یعنی اینجا آلوارادو خیلی ضعف داره. واسه همین در حقیقت تشخیص آپاندیسیت یک مجموعه از علائم هستش، کلینیکال و آزمایشگاهی، و اون امتیاز دادنها حالا یک چیز قدیمی بود که به صورت هیستوریکال مدت‌ها هم استفاده میشد و کمک کننده بود، ولی دیگه الان نیستش. یک دلیل دیگه ای هم که هستش آمدن لاپاراسکوپی و استفاده روزافزون و هر چه بیشتر لاپاراسکوپی هستش در جراحی ها. ببینید الان من خب چون لاپاراسکوپی مینیمال اینویزیو دیگه اسمش روش هست، مینیمال اینویزیو هستش و خیلی وقتا حتی لاپاراسکوپی تشخیصیه. یعنی اگر شما یه بیماری بیاد مثلا در مورد همین کیس، همین موردی که داریم صحبت میکنیم، تندرنس رایت لور کوادرانت داره، ما بازم هنوز تشخیصمون بینابینیه، دیفینیت نیستش، ایمیجینگمون مثلا بینابینیه، یعنی مثلا سونوگرافیمون دقیق نتونسته مشخص کنه آپاندیسیت یا نه، الان میگن این بیمار رو قبلا شاید مثلا میگفتن ابزروش بکنید، ولی الان میگن نه، این رو لاپاراسکوپی کن و تکلیفش رو مشخص کن و آپندکتومی رو انجام بده براش. و اما یه چیزی رو هم بگم الان در این مورد که صحبت شد، ببینید مثلا میگم در مورد کیسه صفرا میگن چویس عمل کولسیستکتومی لاپاراسکوپی، یعنی گلد استانداردش لاپاراسکوپی دیگه. اینجوری نیستش که اگه یعنی کسی الان اوپن کولسیستکتومی بکنه همون از اول، حتی در مورد کولسیستیت حاد، این یه کار غیر علمی انجام داده.
بله.
در مورد آپاندیسیت این اینجوری نیستش فعلا، یعنی خب آپاندکتومی ها خیلی ها اوپن انجام میدن، خیلی ها از جراح ها لاپاراسکوپی انجام میدن. یک سری معایب این داره، یک سری مزایای اون داره. مثلا احتمال آفتهای لگنی توی روش لاپاراسکوپی نسبت به اوپن بیشتره، بازگشت به کار در روش لاپاراسکوپی سریع‌تره، باز این از مزیتاشه. درد بعد عمل کمتر. حالا ولی چویس نیست، یعنی گلد استاندارد آپاندکتومی در بر اساس رفرنس ها و کتاب ها الان لاپاراسکوپی نیست.
نیست،
ولی بر اساس گایدلاین ها که خب یک قدم شاید جلوتر از کتاب، و شاید در ورژن بعدی شوارت و لارنس شاید دیگه بنویسه که چویس عمل آپاندکتومی لاپاراسکوپی هستش. یعنی دارم میگم نقش لاپاراسکوپی در جراحی ها خیلی پررنگ‌تر شده. شاید دیگه دانشجوی پزشکی که الان علوم پایان موقعی که فارغ التحصیل بشن آپاندکتومی رو اینجوری یاد بگیرن که دیگه فقط باید لاپاراسکوپی عمل بشه مثل کولسیستکتومی. و خب اینم بی تأثیر نبوده در حذف آلوارادو در واسه تشخیص آپاندیسیت و اینکه آیا ایمیجینگ احتیاج داره یا نداره. درست تر بخوام بگم،
بله، فقط آخرین پرسش، ببخشید خیلی هم اذیتتون میکنم،
نخل.
چه اتفاقی باید بیفته که یه آپاندیسیت پرفوره بشه؟
ببینید فرض کنیم ما 200 سال پیش داریم زندگی میکنیم، یعنی هنوز جراحی های پیشرفته وجود نداشته. یک آدمی که خب شویه آپاندیسیت 7%،
بله،
یک کسی که آپاندیسیت میگرفته چی میشده؟ چه اتفاقی براش میافتاده؟ اینها یه عده خود به خود خوب میشدن، یعنی اون فکالیتی که گیر میکرده در لومن آپاندیسیت خارج میشده و خود به خود خوب میشده. یه درد شکمی بوده مثلا دو روز سه روز داشتن، میگفتن قلنج کردیم و خوب میشد.
بله.
یه عدهشون چیکار میشده؟ این درد طولانی تر میشده، تب میکردن، مثلا یک ماه تبدار بوده بیمار. اینا چیا بودن؟ اینا اونایی بودن که شانس آوردن آپاندیسیتشون پرفوره شده ولی توسط روده باریک، اومنتوم و احشا فیلد شده و آبسه یا فلگمون، یا آبسه و فلگمون در حقیقت یک تیف هستش دیگه. از یک سر تیف که آبسه هستش که کاملا تاس جمع میشه در اون محلی که سیلد شده آپاندیسیت پرفوره، تا فلگمون که در حقیقت فقط یک مس التهابی هستش. یه تیفی بین این هستش که حالا معمولا هم چرک هم مس التهابی داریم. یه عدهشون این شانس رو می آوردن، سیلد می شده و مثلا 2 هفته تب داشتن، 1 ماه تب داشتن، در حقیقت این فلگمونه بوده، بدن دچار سپسیس، حالا سپسیس شاید بشه بگیم یه سیرس داشتن با یه سپسیس خفیف، یعنی به سپسیک شاک و اینها نمی رفتن احتمالا. بعد حالا ممکنه فیستول می شدن، فیستولشون خود به خود خوب می شده، یا حتی ما در زمانهای قدیم، نه حتی خیلی قدیم، یعنی تا همین مثلا 40-50 سال پیش اساتید ما واسه ما تعریف کردن که یکی از دلایل، الان دیگه واقعا دیده نمیشه، ولی یکی از دلایل آبسه های کبدی آپاندیسیت میست شده ای بوده که از طریق ورید پورت باعث می شده که انگار آبسه منتقل بشه به کبد و آبسه کبدی ایجاد بشه و بعد اینها باز خوب می شدن. این یعنی یک سرنوشتشون بوده. یک سرنوشت شومی که اگر دچارش می شدن این بوده که سیلد نمی شده این آپاندیسیت و منجر می شده به پریتونیت جنرالیزه و بعدش هم سپسیس می کردن و بعد نهیز اکسپایر می شد. لذا آپاندیسیت در حقیقت موقعی که پرفوره میشه، حالا مکانیزمش دقیقا همون ایسکمیه که در اثر انسداد لومن آپاندیس اتفاق میفته، موقعی که پرفوریشن آپاندیس ایجاد میشه، اگر شانس بیاره بیمار فیلد میشه و میشه فلگمون آبسه آپاندیکوله، و اگر این شانس رو نداشته باشه میتونه به منجر به پریتونیت جنرالیزه بشه که جزء دیگه تمامون میدونیم جزء اورژانس های جراحیه و باید سریعا بیمار لاپاراتومی بشه، وگرنه سرنوشتش متاسفانه سپسیس، سپسیک شاک و مرگ هست.
ممنونم آقای دکتر جاویدی، ببخشید ما وقتتون رو خیلی گرفتیم، شما بسیار شیوا صحبت میکردین و بابت پرسش و پاسخی که دادین ممنونیم. شبتون
بخیر. من در خدمتتون هستم، متشکرم. شبتون بخیر.
دوستانی که گزینه 4 رو انتخاب کرده بودن پاسخ صحیح رو داده بودن. بریم ستاره‌های سپید رو با هم دیگه بشنویم که بخش آخر برنامه هست و برگردیم که برای صحبت‌های پایانی.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ان شاءالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی مون رو میایم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشاءالله که موفق باشید، کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهیست که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
شنوندگان گرامی، در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید توحید عبداللهی. آقای دکتر پزشک عمومی هستند از استان تهران که از ایشون میخوام که ضمن معرفی کامل خودشون در خصوص مشکلاتی که ویروس کرونا برای همکاران جامعه پزشکی ایجاد کرده توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید توحید عبداللهی پور هستم، پزشک عمومی، شاخص در دانشگاه علوم پزشکی ایران. مزیتایی که کادر بهداشت و درمان در رابطه با کووید 19 داره اینه که به هر حال این با توجه به ماهیت ویروس حقیقتا خب باید خیلی رعایت کرد، خیلی رعایت کرد. یعنی به هر حال ما نمیدونیم که از کجا به قول معروف میکنه ویروس سرایت بکنه و به هر حال بیماریزایی ایجاد بکنه. اینه که حقیقتا خب حفظ سلامت برای همکارامون بسیار بسیار سخت شده و مجبورن در رابطه با بحث انجام وظایفشون محدودیتایی داشته باشن، از جمله اینکه به هر حال اون ارتباطی که قبلا با بیمار میتونستن برقرار کنن به جهت جلوگیری از سلاسلات بیماری مجبورن از بیمار فاصله بگیرن، مجبورن به یه نحو خاصی با بیمار ارتباط پیدا کنن که این بازم خودش یه محدودیتی بودن بازداره که به هر حال هم برای ما سخته، هم برای به اصطلاح ارباب شما.
ای تو طبیب تن بیمار شهر، خاطره روشن ایثار شهر، ای تو پرستار دیار بهار، بر تن داغ وطنم پاسدار. طعنه به مرگ و غم جان میزنی، قوت قلب همه میهنی.
ای تو طبیب جسم بیمار شهرم، افسانه بلند ایثار شهرم، ای سروناز خسته سرباز ایران، بر جان تب زده توی آواز باران. شعر ایثار و پرستار وطن شده ای تو، حافظ پیکر بیمار وطن شده ای تو، تو که همچو سیاوش زدی راتش و خون، شور و پروانگیت میان عشق و جنون.